از سوی دیگر مسئله دیگه هم هستش این هستش که واقعیت‌های سیاسی و میدانی نشون میده که جمهوری اسلامی ایران از یک توان بازدارندگی بالای توان بازدارندگی بالا هستش و این گونه شعارها و به نوعی ادعاهای بی اساس یعنی نمیتونه اون بحثی که صهیونیست‌ها حتی دنبالش هستن پیش ببره و جمهوری اسلامی رو نمیتونه از اون هدف خودش یعنی پیشرفت و توسعه علمی خودش باز داره. یعنی این دو مسئله موجب شده که مقام برخی از پژوهشگران و تحلیلگران صهیونیست به این مسئله اذعان کنن و به نوعی به مقامات صهیونیست این هشدار رو بدن که وارد این ماجراجویی اینچنینی علیه جمهوری اسلامی ایران نشه.
این نکته‌ای که اشاره میشه که حالا ایران قدرت تبدیل شدن به یک کشور هسته‌ای رو داره، شاید در راستای این ماجرا باشه. ایران مرتب اعلام کرده که در نظام سیاسیش و نظام فکریش اصلاً دستیابی به بمب هسته‌ای براش معنی نداره. ما خب به هر حال رهبر انقلاب هم فتوایی دادن و کاملا بر همین مدار ایران حرکت کرده، اما این ظاهرا این مدل اظهار نظرها میخواد تقویت بکنه این ظرفیت رو در اذهان در واقع مردم جهان که ایران به شکلی به این سمت داره حرکت میکنه. آیا واقعا میشه در این سپهر این رو تعریف کرد؟
واقعیت همینه که اساسا ترک کردن مسئله هستی چه از سوی صهیونیست‌ها و چه از سوی متحدین صهیونیست‌ها، ایالات متحده آمریکا و غرب، به نوعی جریان ایران عراسی فی‌الواقع جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول خودش همواره تاکید کرده که به دنبال رویکردهای تهاجمی و ورود به عرصه‌هایی که به نوعی سلاح‌های کشتار جمعی است نه تنها موافق نیست بلکه با اون مخالف هم است و به نظر میشه اینا در راستای ایران حراسی هستش و این روند رو ادامه میدن، ولی تا الان نتیجه نرسیدن. اون چیزی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خیلی از این پروتکل‌ها رو به صورت داوطلبانه پذیرفته و به نوعی به حسن نیت خودش رو به جامعه بین‌الملل نشون داده و این به نظر میشه در راستای همون ایران حراسی بشه که حالا برای برخی از مقامات صهیونیست و متحدین اونا در غرب به نوعی شاید دستاوردهایی داشته باشه.
آقای دکتر آجرلو، ما شاهد این بودیم که مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سهه گذاشته رو فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران. اخیراً هم آقای خطیب‌زاده هم نکاتی رو اشاره کرده بودند که به حال تفاهمات جدیدی هم در واقع بین ایران و آژانس احتمالاً رخ خواهد داد. از این منظر وقتی بخوایم ماجرا رو نگاه بکنیم، چرا ما قدرت رسانه‌ای واقعاً نداریم این رو مطالبه بکنیم در دنیا که خب ما با وجود اینکه تمام در واقع مسائل بین‌المللی و تمام اون مؤلفه‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته به تعبیر شما برخی از اونها رو که فراتر از در واقع تعهدات ما هست هم به شکل داوطلبانه پذیرفتیم، ولی یه کشوری که خودش کلاهک هسته‌ای داره، زرادخانه هسته‌ای داره و از اون طرف همپیمانش تنها کشوری است که بر علیه مردم این در واقع استفاده کرده از بمب هسته‌ای، مدعی این هستند که ایران میخواد به بمب هسته‌ای برسه، این توازن چجوری میتونه برقرار بشه؟
خب همونطور که از اتالیا هم اشاره کردید، خب ما یک سری ضعف‌هایی در حوزه رسانه به خصوص در حوزه بین‌المللی دارا هست، یعنی به نوعی طرف رقیب، یعنی قدرت رسانه رقیب با برسازی یک سری و روایت سازی‌های تونسته به نوعی توافق پیدا کنه تو بحث رسانه. اما به غیر از اونم این مسئله هستش که واقعا این مسئله رو باید بپذیریم. خب جنس آرمان‌ها و اصول جمهوری اسلامی ایران یک جنس صلح‌طلبانه و عقل‌طلبانه است و به نوعی به دنبال یک نظم درون‌زاست و این کاملا در مخالفه با اون بازیگرانی به خصوص ایالات متحده آمریکا و صهیونیست‌ها است و این امر اونا از تمام توان خودشون چه در سیاسی و امنیتی استفاده میکنن. بخشی از اون ابزارهایی که هستش که در نهادهای بین‌المللی دارن و از اون میخوان سوء استفاده کنن و با از خلاهای قانونی که در این زمینه وجود داره میخوان سوء استفاده کنن و این کشورهایی که به نوعی با نظم اونا در تعارض هستن تحت فشار قرار بدن که ما شاهد این روند علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای آجرلو، برای شما آرزو موفقیت دارم.
خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. گفتگو کردم پیرامون اعتراف کارشناسان صهیونیستی به توخالی بودن هر گونه تهدید رژیم صهیونیستی علیه ایران با جناب دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 12:36 است. عزیزان شنونده، شما مجله تحلیلی خبری رویداد رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. 30010 35 و 162 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد هست و از این طریق شما میتونید، یعنی از طریق سامانه پیام کوتاه 30010 35، سوژه ها و موضوعاتی که فکر میکنید قابل طرح باشه در برنامه رویداد برای ما ارسال بفرمایید و نقطه نظرات خودتون رو در مورد برنامه هم برای ما ارسال کنید و همینطور میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشید به برنامه‌های زنده و آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو. در سالگرد تشکیل جنبش حماس که از پیشگامان مقاومت اسلامی در آزادی قدس شریفه، بررسی می‌کنیم ابعاد مختلف نقش محوری این جنبش رو در احقاق حقوق تاریخی ملت فلسطین. در گفتگو با جناب آقای مجتبی امانی، کارشناس مسائل منطقه‌ای که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای امانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای امانی، از اقدامات مثل اقدام اخیر دولت انگلیس در تروریست اعلام کردن جنبش حماس و تأثیر این گونه اقدامات شکست خورده در راهبردها و رویکردهای حماس برای ما بگید در سال روز تشکیل این جنبش.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مقاومت اسلامی یا همون اسم عربیش حرکت المقاومه الاسلامیه، خب یک جنبش مهم بود که تقریبا 8 سال بعد از انقلاب اسلامی ایران در فلسطین تأسیس شد و توانست همان زمان کارهای مهمی رو در سرزمین اشغالی فلسطین انجام بده و ضمن اون که در یک حرکت سیاسی تونست خودش رو به در واقع در معرض آراء مردم فلسطین قرار بده و بتونه که حکومت در واقع اونها رو که در واقع در غزه بخشی از حکومت در واقع سراسری هستش که باید در فلسطین، کل فلسطین اشغالی فراگیر بشه، در اونجا توانست که رأی مردم رو هم کسب بکنه و الان علاوه بر این که یک حرکت و یک جنبش و یک حزب سیاسی تمام عیار هست، الان جغرافیا و سرزمین هم در اختیار داره، ممتلکات و اون چیزهایی که لازمه یک دولت از جمله قدرت در واقع نظامی رو هم کسب کرده و به مرور افزایش داده در طول این تقریبا 4 دهه و تونسته خودش رو در معرض در واقع قضاوت مردم فلسطین قرار بده، چه از باب دموکراسی و رأی مردم و چه از باب جواب دادن به خواسته های کل مردم فلسطین. این پیروزی هایی بوده که خب جنبش حرکت اسلامی در واقع فلسطین برای خودش کسب کرده. رهبران زیادی از اون گفت صهیونیست ها از جمله شیخ احمد یاسین و دکتر رنتیسی رو ترور کردن، ولی کار برای اونها هموار نشد و اگر در یک منحنی بخوایم که قدرت صهیونیست‌ها و قدرت حماس رو در برخورد و درگیری رسم بکنیم قطعا منحنی قدرت حماس، خب ریک قدرت یک منحنی رو به صعود بوده و برعکس اسرائیلی ها نتوانستن در برابر این قدرت کار چندانی رو انجام بدن. اما اون چه که در برخورد کشورهای اروپایی فرمودید، خب در دوره‌ای کشورهای اروپایی برای خاطر اینکه یک نمادی از حقوق بشر رو بخوان به رخ جهانیان بکشونن، تلاش میکردن که با بعضی از گروه‌های فلسطینی که به اصطلاح اونها خیلی خطری برای موجودیت رژیم صهیونیستی داشته باشن، با اونها ارتباط بگیرن، اونها رو به سازش وادار بکنن، گفتگو بکنن، اجلاس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای رو اینها تشکیل بدن. اما حماس از اون ابتدا خودش رو در واقع راه خودش رو از جریان سازش جدا کرده بوده و طبیعی هستش که این کشورهای عربی که کشورهای غربی که بعضی از این کشورهای غربی که دنبال این هستن که از همین گروه ها هم ابزاری برای تایید رژیم صهیونیستی استفاده بکنن، حماس به این دام نیفتاده. البته جنبش های مقاومت دیگری در سرزمین اشغالی فلسطین تشکیل شده، جنبش جهاد اسلامی به رهبری شیخ فتی شقاقی یکی دیگر از اینها هستن، جنبش صابرین الان در فلسطین به عنوان جنبش نوپا اون هم بخشی از مقاومت رو داره در واقع انجام میده. اینها مجموعه چیزایی که انجام شده، خب به طور طبیعی غربی ها و به خصوص انگلیسی ها که پایه‌گذار این رژیم منحوس در منطقه غرب آسیا بودن و دائما از اون حمایت میکنن و حمایت های اونها باعث شد که و برنامه‌ریزی اونها باعث شد که رژیم اشغالی در این منطقه شکل میگیره، خب قاعدتا باید که این گروه ها رو تروریستی اعلام بکنن. ولی این تروریستی اعلام کردن چیزی جز افزایش اعتبار این گروه های مقاومت در بین ملت ها در به نظر من نخواهد.
آقای دکتر، شما اشاره فرمودی در خلال فرمایشاتتون به در واقع افول هژمونی که ایجاد شده بود در منطقه برای اسرائیل و حالا آمریکا در منطقه و شکل گرفتن قدرت‌هایی مثل حماس، حالا شاخه‌های مختلفی که این جنبش مقاومت اسلامی داره در منطقه و خیلی هم موفق دارن عمل می‌کنن علی‌رغم تمام اتفاقات و حواشی که اطرافشون هست. بفرمایید که در این افول قدرتی که داره اتفاق میفته در منطقه، نقش حماس رو شما چقدر میدونید و چقدر تونستن تاثیرگذار باشن در این حوزه؟
ببینید، ما جنبش های دیگری رو در فلسطین داشتیم که اولین و در واقع مهمترین و اونها در مقطع خودش همین جنبش فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین بود که توسط یاسر عرفات رهبری میشد. خب اینها بعد از مدتی به علت اینکه یک برنامه زمانی شاید برای به قدرت رسیدن سیاسی خودشون ترسیم کرده بودن و به این در واقع خواسته نمی رسیدن، به جریان سازش پیوستن و اتفاقا این جریانی که اونها وارد شدن نشون داد که هیچ گونه دستاوردی برای اونها نداره. اگر الان در کرانه باختری و در غزه رژیم صهیونیستی مجبور شده که قطعاتی از سرزمین فلسطین رو در اختیار فلسطینی ها قرار بده، به علت هزینه هایی بوده که این رژیم احساس میکرده که در این مناطق متوجه خودش هست، که در واقع اون چه که باعث این موضوع شد حرکت های فداکاره رانف و شهادت طلبانه بود که جنبش حماس اون رو پایه‌گذاری کرده بود. به نظر من حماس نقش اساسی و اصلی رو داره در به علت قدمتش و شروع حرکتش که در واقع حرکت مسلحانه رو برای آزادی فلسطین در واقع خط مشی خودش قرار داده بود. حرکت مقاومت اسلامی یا همون حماس به نظر من الان سهم برتر رو داره در این و در این مدت سعی کرده استقلال خودش رو حفظ بکنه، گرچه شاید بخواید ارزیابی دقیقی داشته باشیم. گاهی موقع‌ها، گاهی از اوقات مثل مسئله سوریه دچار برخی اشتباهات مقطعی شد و به سرعت اون رو تلاش کرد که جبران بکنه، ولی در هر حال الان اون چه که میشه امید داشت همین جنبش‌های مقاومتی هستش که از طریق مبارزه با صهیونیست‌ها میتونن این کار رو انجام بدن. خب در اینجا یک حرکتی که در مرداد ماه امسال اتفاق افتاد و یک تحول مهم در بحث مقاومت در سرزمین‌های اشغالی هست این بود که اگر جنگ‌های متعددی که بین در واقع غزه و رژیم صهیونیستی رخ میداد بیشتر به علت این بود که طرفین قبل از اون، یعنی بهانه شروع درگیری این بود که طرفین به طرف مقابل حمله میکردن، یا موشکبارات میکردن، یا اسیر میگرفتن، یا تحرکات موضعی داشتن، و این به یک جنگ چند روزه یا 22 روزه یا 11 روزه اون جنگ هایی که اتفاق افتاد رخ میداد. اما این بار در واقع نقطه شروع این درگیری در مرداد ماه امسال، در اردیبهشت ماه امسال این بود که حماس و گروه های مقاومت داخل غزه این بار در پاسخ به تجاوز یا حمله صهیونیست ها به غزه این کار رو کردن، بلکه در پاسخ به ندای استندادی بود که اونها در کرانه باختری شنیده بودن و اون محدودیت ها و خشومت هایی که صهیونیست ها علیه منطقه شیخ جراح به کار برده بودن و بالاخره خود کرانه باختری فاقد امکانات تسلیحاتی هست برای مبارزه و جواب دادن به این خشومت ها، این بار غزه حماس جهاد اسلامی به نمایندگی از اونها درگیری رو با رژیم صهیونیستی آغاز کردند و این تنها موردی هست که در طول این سالها میشه گفتش که موضوع شروع درگیری اختلافات یا درگیری ها یا حملات رژیم صهیونیستی به غزه یا بالعکس نبود، بلکه یک موضوع خارج از حیطه جغرافیایی غزه اتفاق افتاده بود و غزه و حماس و جنبش جهاد اسلامی اینها پاسخ اون رو میدادن. این خودش یک نکته مهم چه درباره مقاومت داخل فلسطین و چه در جریان در کل محور مقاومت که از ایران و لبنان و عراق و سوریه و فلسطین و یمن و برخی از گروه های در واقع احزاب یا تمایلات مردمی در کشورهای آذربایجان، پاکستان، افغانستان وجود داره، اینها رو تونستش که میتونه تأثیر مهمی بذاره بر اساس این استراتژی که این بار اجزای مقاومت در به صورت یک کیان واحد نسبت به تعرض به دیگر به یک جزء مقاومت به صورت در واقع دست جمعی یا حتی به صورت انفرادی پاسخ اون تجاوز رو در جای دیگر خواهند داد. این چیزی بود که به نظر من یک تحول استراتژیک هست که البته حماس در این مورد خیلی نقشه بسیار بالایی داشت.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مجتبی امانی، کارشناس مسائل منطقه‌ای، در خصوص نقش محوری جنبش مقاومت اسلامی حماس. ۳۰۱۰۳۵ آمادگی دریافت نقطه نظرات شما عزیزان هست. شنوندهی با شماره 0938-0613 پیامک فرستادن، نوشتند که سلام، خسته نباشید، من مددجوی بهزیستی هستم. تا الان چه مالی چه معنوی که در زندگی هر خانواده باید داشته باشیم نداریم و با حقوق مستمری در این وضع گرانی و بیماری تقاضا داریم که مسئولین بهشون رسیدگی بکنن، از اهواز این پیام رو دادن. حتما سعی میکنیم که در این خصوص گفتگو بکنیم با مسئولین محترم سازمان بهزیستی که خیلی زحمت میکشند. اما بازارچه‌های مرزی با توجه به تأثیرات منطقه‌ای که دارند و مزیت‌های ملی که میتونن در مسیر شکوفایی تجارت کشور داشته باشند، خیلی حائز اهمیت هستند و در طول این سال هم خیلی صحبت شده راجبشون. در این مورد میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید حمید حسینی، عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و رئیس اتحادیه نفت و صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی. جناب آقای حسینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
ممنون جناب بهزادی فرمانم، خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض سلام دارم، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای حسینی. این موضوع بازارچه‌های مرزی موضوعی است که در طول این سال‌ها خیلی راجبش صحبت شده، ولی ظاهرا ما زیرساخت‌های درستی رو نتونستیم برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از این ظرفیتی که در مرزهای مختلف ما داریم، چه حالا مرزهای آبی چه مرزهای خاکی که در کشور داریم، ایجاد بکنیم. چه ظرفیت ها و زیرساخت هایی لازم هست که بتونیم به شکل مناسب از توسعه بازارچه ها استفاده بکنیم؟ آقای حسینی
خواهش کنم. ببین بحث بازارچه ها بحث یک طرفه نیست، یعنی بستگی داره به روابط ما با کشورهای همسایه و اونا هم باید توی زمینه با ما همراه باشن و همکاری بکنن. خب بحث بازارچه ها فراز و خروج زیاد داشته، وقتی شرایط کشور عادی، امکان تبادلات تجاری به راحتی امکان پذیر، امکانات بانکی برقراره و کسی خیلی نیازی نداره که بیاد بخواد بره از بازارچه مرزی استفاده کنه، تبادلات از طریق مرزی انجام بده. و لذا هر موقعی که به اصطلاح وضعیت کشور از ذرات بین‌الملل عادی میشه، خب عمل کرده بازارچه مرزی هم افت میکنه. بخاطر همین به اصطلاح فراز و فرود هست که خیلی تداوم نداشته. یه مدت کار میکنم بازارچه های مرزی، پیلوری، چه منم بازارچه ها، و دور شرایط که عوض میشه اونا قاعدتا تحت تاثیر قرار بگیرن و فعالیتش افت پیدا میکنه. ولی تو شرایط فعلی کشور که ما مشکلاتی رو تو بحث های بانکی، تو بحث های نقل انتقال پول داریم، قاعدتا میتونیم از ظرفیت و پتانسیل بازارچه های مرزیمون استفاده بیشتر ببریم. حالا این کارکرد هم متفاوته، یک کشوری مثل پاکستان، مثل آذربایجان، باید کارکردش تبادل کالا و تعاطر باشه. یعنی ما میتونیم توی براحتی با پاکستان حجم زیادی از کالا رو تعاطر کنیم از طریق بازارچه‌های مرزی، امکاناتی فراهم کنیم که مرزشون ما بتونیم کالایی رو بده کالایی. ولی در حالت با عراق افغانستان چون کالایی ندارن و ما تعاطر کنن، خب باید امکاناتی فراهم بکنیم که اهالی مثلا مرزنشینان اون کشور بتونن بیان در بازارچه‌های ما خرید کنن. یعنی بیشتر بحث فروش کالای ماست، یه ارائه خدمات از طرف ماست. و قاطعا این بحثی که به سیاست‌های کشور همسایه هم داره که آیا علاقمند باشه از این ظرفیت‌ها ما استفاده کنیم یا نه. خب تو بعضی کشورها خیلی به اصطلاح بقیه کشورهای همسایه مثلا ترکیه خیلی بحث‌های بازارچه‌ها رو علاقمند نداره، ترکمنستان علاقه نداره، لذا تو اون کشورها نمیتونیم. اون نیست، چهار تا کشور هست که ما ظرفیت و گنجایشی داریم که بازارچه مرزی رو فعال بکنیم.
آقای حسینی اشاره کرد به سیاست‌های کشورهای همسایه، ما یه نگاهی هم بکنیم به سیاست‌های کشور خودمون. خب ما در طول دولت‌های 11 و 12 خیلی اصرار داشتیم به برقراری ارتباطات به شکل همه جانبه با کشورهای اروپایی و شاید خیلی نگاه دقیقی به کشورهای همسایه نداشتیم و خیلی ارتباطات با کشورهای همسایه رو به نظر می‌رسه که جدی نمی‌گرفتیم. در دولت 13 این شعار از روز اول بود که ما برای گسترش کشور مراودات با کشورهای همسایه برنامه داریم و خب به هر حال در طول این عمر 3-4 ماهه‌ای هم که از دولت جناب آقای رئیسی داره میگذره شاهد این هستیم که ارتباطات خیلی خوبی در پیرامون کشورمون در واقع در اقصا نقاط مرزهای کشور با کشورهای همسایه شکل گرفته، چه ارتباطات دو طرفه، چه ارتباطاتی که در قالب در واقع همگرایی‌های مثل مثلا اوراسیا، نمیدونم شانگهای و امثال اینها شکل گرفته. این ظرفیت‌هایی که الان در کشور ما در سیاست‌گذاری در واقع دیپلماتیک که کشور ما شکل گرفته چقدر میتونه کمک بکنه به تقویت ظرفیت بازارچه‌های مرزی؟
ببینید که دو سال گذشته تقریبا 60% صادرات ما به کشورهای همسایه بودی که بگیم آقا اونا اولیه چون اول کشورهای همسایه، نه اینجوری نیست واقعا. ما عمده صادراتمون بعد از چین به عراق بوده، به ترکیه بوده، به افغانستان بوده، به کشورهای همسایه بوده، روسیه بوده. ولی خب توی دولت دو تا بازار داره، به اصطلاح بازار تاجیکستان به خاطر مسائل سیاسی با ما دوچار مشکل بود که حالا بعد از اجلاس شانگهای حضور آقای رئیسی دوباره مسائل حل شده و اتفاقاتی که تو منطقه افتاده و امارات به اصطلاح احتمالاً دنبال گسترش روابط هست و بازارشو ارتماعش ما قطع رابطه با بازار امارات نداشتیم، شاید ضرورت استفاده کردیم، ولی احتمالاً تحصیلاتی فراهم میشه که بتونیم از این بازار بیشتر استفاده کنیم. تحرکاتی هم در اوتو پاکستان صورت گرفته که لیستی دادیم و اجازه دادیم که به حساب تبادلات مرزی بیشتر بشه، ولی اینکه در مجموع این دو سطح کشور چقدر واقعا بتونیم و چقدر درست هست که ما بیش از این وابسته به بازار کشورهای همسایه باشیم. یعنی شما اینو خطر احساس میکنه که یه روزی مثلا 10 میلیارد دلار کالا به عراق صادر میکنیم به هر دلیلی، مسائلی مثلا این الان مسئله آب مثلا داره چاله شد، ما دچار مشکل بشیم، چه حجمی از تولید کننده صادر کننده گرفتار بشیم. ما هرچی بتونیم توضیح کنیم و بازاران رو متنوع کنیم قطعا مثلا بیش از حد تمرکز کردن و بازار همسایه به نظر نمیاد که خیلی درست باشه.
بله قطعا همینطور هم هست، همینطور که شما هم اشاره فرمودید ما در دولت قبل هم مراودات رو داشتیم ولی تمرکز روی کشورهای اروپایی بود، حالا این اتفاق افتاده که تمرکز روی کشورهای همسایه است ولی خب ارتباط با افسانه نقاط دنیا هم داره شکل میگیره. خیلی کوتاه فقط توضیح بفرمایید که نقش اقتصادی این در واقع بازارچه ها در حوزه حالا چه اشتغال زایی و چه سرمایه گذاری در بازارهای مرزی چقدر میتونه باشه؟
ببین قطعا ما استانهای مرزیمون تقریبا از محرومترین استانها هستن، شما از اون بالا از آذربایجان غربی گرفته کردستان بیا کرمانشاه بیا ایلام و بیا بخشای از خوزستان بعد بیا سیستان بلوچستان، اینا بالاخره استانهایی هستن که خیلی ما استانهای صنعتی نیستن و لذا بحث اشتغال توشون بحث جدیه و یکی از ظرفیتاشو ظرفیت‌های تجاری، یعنی ما میتونیم ظرفیت به خاطر به اصطلاح شراکات فرهنگی مذهبی قومی که با همدیگه دارن خب اینا خیلی راحت‌تر از اون کسی هست که در تهران میخواد بره با مثلا پاکستان تجارت بکنه، میشه از این ظرفیت استفاده کرد و هر چیز بتونیم واقعا از این هم زیرساختای به اصطلاح فیزیکی بازار چهار توسعه بدیم و هم تحصیل کنیم در قانون مقررات. یعنی ما میبینیم وقتی مثلا همه کالایی که موقع تو لیست مرزشنا بوده بعدا به هر دلایلی تو بحثای به اصطلاح مشکلات ارزی که کشور تحریم های ایجاد شد 3500 قلم کالا رو ممنوع کردیم، خب قاطعا مرزشی باید کالایی بیاری که بتون توی بازار بخروش، وقتی شما همه کالای تجاری رو به مساله بالاتری میریم ممنوع میکنی قاطعا مرزشین هم دیگه قدرت به اصطلاح تعادل کالا داره. این که ما به سر قوانین مقررات فراهم بکنیم و تسهیل کنیم و اجازه بدیم که به اصطلاح بعضی کالایی که کالای عام‌تره و مصرفش عمومی‌تر از طریق مرزنشینا بیاد خاصن هم جلو قاچاق گرفته میشه هم اونا با دلگرمی بیشتری فعالیت میکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای حسینی، براتون آرزو موفقیت میکنم.
متشکرم، سلام.
خدا نگهدار شما. در مورد ضرورت فعال سازی ظرفیت بازارچه‌های مرزی گفتگو کردم با سید حمید حسینی، عضو سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه رویداد هم ما رو همراهی فرمودید. عزیزان که علاقمند برنامه‌های سیاسی هستن عرض بکنم خدمتتون که موضوع گفتگوی سیاسی امروز برنامه تقویت دیپلماسی جبهه مقاومت و ترسیم چشم‌اندازهای جدید در منطقه و جهان هست که ساعت 17:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. سامانه پیام کوتاه 10:35 هم آماده دریافت نقطه نظرات شماست. تا هفته آینده و رویدادی دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک از این سفر و ثبات آلیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قراتشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
صرف زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.